به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، برخی غریب‌ترین کشورهای اروپایی بلندترین قیمت را برای گاز روسیه پرداخت می‌کنند. طور مثال مولداوا فی هزار متر مکعب گاز طبیعی را از شرکت گازپروم روسیه به قیمت 564 دلار و بوسنیا به قیمت 514 دلار آمریکایی خریداری می‌کنند. در حالی که فرانسه، اتریش و آلمان همین مقدار گاز را در بدل کمتر از 400 دلار آمریکایی از شرکت گازپروم به دست می‌آورند. آلمان در سال 2013 میلادی 40 میلیارد مکعب گاز را از روسیه خریده است. کرملین از قیمت نازل گاز به مثابه اساسی ترین وسیله اغوای کشورها برای پیوستن با اتحادیه گمرکات به رهبری این کشور نیز استفاده می کند. روسیه زمانی که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق اوکراین از امضای قرارداد همکاری با اتحادیه اروپا خودداری کرد، خواست کیف را به اتحادیه گمرکات که بلاروس و قزاقستان در آن عضویت دارند بکشاند. روسیه پیشنهاد کرد که بر علاوه 15 میلیارد دلار قرضداری اوکراین، قیمت گاز را برای آن کشور کاهش می‌دهد. بلاروس فی هزار متر مکعب گاز طبیعی را از روسیه به قیمت 166 دلار و ارمنستان به قیمت 189 دلار آمریکایی خریداری می‌کنند. سایر جمهوریت‌های اتحاد شوروی سابق که تقریبا همه گاز مورد نیازشان را از روسیه به دست می‌آورند، برای آن قیمت خیلی بلند را می‌پردازند. کشورهای بالتیک، لاتویا، لیتوانیا و استونیا که از حامیان قوی اوکراین و منتقد روسیه در بحران جاری بودند، تقریبا 100% و اوکراین 72% گاز مورد نیازشان را از روسیه به دست می آورند و هیچ کدام این کشورها قیمت کمتر از 416 دلار آمریکایی را برای فی هزار متر مکعب گاز طبیعی پرداخت نمی کنند. سربیا که متحد نزدیک روسیه در اروپا به شمار می رود، برای فی هزار متر مکعب گاز طبیعی 457 دلار و ایتالیا که در دوران صدارت سیلویو برلسکونی مناسبات نزدیک را با روسیه برقرار کرده است، برای همین مقدار گاز 440 دلار آمریکایی را می پردازند. جیمز اندرسون، متخصص صنایع نفت و گاز روسیه در اینستیتوت مطالعات انرژی آکسفورد می گوید، با در نظر داشت آنچه که او می‌بیند، تصور می‌کند که قیمت گاز روسیه تغییر خواهد کرد.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روزتان بخیر. خوشحال هستم که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی از برنامه‌های دیگر حقوق اساسی و بشری قرار دارم. جامعه افغانی مثل جوامع دیگر اشخاص دارای معلولیت دارد، ولی شکل و علل آن در جوامع مختلف بوده. هر جامعه نظر به مسائل و روابط داخلی خودش معلولیت را مطالعه، کمک و جلوگیری نموده است و راه‌هایی را نظر به شرایط اقتصادی و سطح زندگی مردم جستجو می کند. معلولیت یکی از حقایق زندگی بشری بوده و نمیتوان اشخاص دارای معلولیت را نادیده پنداشت. معلولین و معیوبین به اشخاص اطلاق میگردد که نظر به علل محدودیت های را دارا میباشند و اگر آسایش و امکانات در اختیارشان قرار گیرد، میتوانند مثل من و شما رفتار و عمل نمایند. محمد اسعد ساپی، آمر بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه با خود داریم. آقای ساپی، تشکر از حضورتان در برنامه. در ابتدا بر ما بگوین که آیا تبعیض میان افرادی که معلول به دنیا می آیند با معلولین جنگی در افغانستان وجود دارد یا خیر؟
بدبختانه باید بگوییم که در قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت یک تفاوتی که وجود داره فقط در مورد معاش معلولین طبیعی و مادرزاد و معلولین جنگی وجود داره، که بر معلولین جنگی دولت افغانستان قائل شده که یک مقدار معاش بده و به معلولین غیر جنگی معاش داده نمیشه، که نمی تبعیض برخلاف قانون اساسی افغانستان است که ماده 22 به صراحت رو تبعیض امتیاز بین ادوای افغانستان منع میکنه، مگر این ماده واضح تبعیض نشان میده. و از طرف دیگه دولت افغانستان کنوانسیون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت تصویب کرده و به تطبیق آن مکلف میباشه، که این ماده در تضاد به کنوانسیون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت نیز مقابل میباشه. و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همیشه تقاضایش از دولت افغانستان همیست که این ماده را تعدیل بکنه و ای تبعیض تبعیضی که بین معلولین وجود داره از بین برده شوه، به خاطر که زمانی که یک کس اگر هر دو پای نداره یا چشم نداره یا گوش نداره، ای اگر به اثر جنگ باشه یا یا به شکل مادرزاد وجود آمده باشه و یا به اثر حوادث طبیعی باشه، هر حالت یک محدودیت واقع شده و محدودیت داره. زمانی که محدودیت وجود داشته باشه که یک نفر راه رفتن نمیتونه و دیگه نفر یک نفر به اساس جنگ و نفر دیگه به شکل طبیعی و مادرزاد، یعنی هر دویشان محدودیت داره، بعد به خاطر اینمی محدودیت یک امتیازی که داده میشه به برخورد باید یکسان باشه، طبیعی آمیز نباشه و یک نوع برخورد صورت بگیره.
شنونده های عزیز، پس از یک وقفه کوتاه به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری برمیگردیم.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. در برنامه این هفته روی حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت در افغانستان بحث میکنیم. محمد اسعد ساپی، عامر بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. آقای ساپی، چرا این تبعیض در حقوق و امتیازات این دو نوع معلولین در افغانستان وجود دارد؟
این تبعیض به خاطر که زمانی که قانون حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت تصویب میشد، حکومت افغانستان به طور خاص وزارت مالیه افغانستان تاکید داشت که تعداد معلولین زیاد است و یک سروی دقیق هم وجود نداره فعلا پیش دولت افغانستان که چقدر معلولین وجود داره، و زمانی که لیست‌ها را می‌دیدن و تعداد و آماری که از طریق یکی از موسسات خارجی به نام هندیکاپ اینترنشنال صورت گرفته بود، تقریبا در حدود 700,000 افلک معلول بود و سروی خود نشان داده بودن، و حکومت افغانستان میگفت که نمیتونیم، که یا دولت افغانستان نمیتونه که به این مقدار معلولین ماهانه معاش بده و این مشکل پیشکش میکرد، و در حالی که و اینا هم گفتن که ما تنها میتونیم که به معلولین جنگی که به اثر یعنی کی را میخواستن جبران بکنه به شکل از اشکال، که یعنی که اینمی به اساس همین سیاستای غلط که در افغانستان جنگ ها صورت گرفته و همین سیاستای غلط بود که قدر معلولین به وجود آورده، اینا خواستن که جوابگوی همو معلولین باشه، که اونا اگر سوال میکنن که چرا ما معلول شدیم و حال چیزی برای ما داده نمیشه، صرف برای از وای امتیاز قائل شدن، مگر برای معلولین طبیعی و مادرزاد اینا در این قسمت تبعیض قائل هستن، و به خاطری که میگن بودیجه نداریم و یک بودیجه عادی ما کفایت از این نمیکنه که به تمام معلولین معاش بدیم، بنان اینمی تبعیض قائل شدن و وطنا به معلولین جنگی معاش
ارائه. برای کاهش معلولین در افغانستان باید چی کارها صورت بگیرد؟
برای جلوگیری از معلولیت، اگر از یک طرف سطح آگاهی مردم بسیار رول داره، چی به در مورد معلولین جنگی باشه و چی در مورد معلولینی که مادرزاد با دنیا می ببینین، که یک تعداد زیادی از معلولین که در افغانستان چون جنگ های طولانی را پشت سر گذاشتانده و اکنون هم در جریان جنگ تقریبا به شکل دیگه قرار دارن، یک آگاهی باید داده شود، چرا که بیشترین معلولین در اثر ماین ها و مواد منفلق ناشده قربانی زیادی داره، باید برای ازی آگاهی داده شوه که زمانی که با ماین روبرو میشه یا مواد منفلق ناشده روبرو میشه چی باید بکنن. و از طرف دیگه اگر بگویم که در مورد حوادث ترافیکی، یک تعداد زیاد معلولین داریم که در اثر حوادث ترافیکی معلول شده، که اینا هم یکی از عوامل معلولیت است، که یک تعداد وسایل نقلیه روز به روز زیاد شده میره و اکثرا با مقررات ترافیکی بلدی ندارن و باعث حوادث ترافیکی میشه. و در پالوی ازی اگر بگویم که در جریان که معلولین به شکل مادرزاد معلول به دنیا می، پیشنهاد ما یا جلوگیری این کاتگوری معلولین در قدم اول اگر در مورد ازدواج توجه شود، که ازدواج های قبل از سن، جلوگیری از ازدواج های قبل از سن صورت بگیره و بعد از سن، که اکثرا تحقیقات نشان داده که بهترین سن برای به وجود آوردن اطفال بین سن 18 الا 35 می باشه که اینا میتونه که اطفال صحتمند به دنیا بیاره و اطفال صحتمند به دنیا بیاره و در جریان بارداری توجه به مادر صورت بگیرد از نگاه واکسین ها و تداوی درست و تغذیه درست برای مادر که مستقیما به اطفال تاثیر داره و اطفال میتونه که صحتمند به بار بیاره. و یک قسمت دیگه که تقریبا او در دست انسان نیست که حوادث طبیعی است که در اون مورد نمیتونیم و در مواردی که میتونه خود انسان و شخص رول داره در اون مورد باید توجه جدی صورت.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت در افغانستان با محمد اسعد صاپی، عامر بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث کردیم. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
رهبران زن سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است مستوره آرزو. او در قندهار به دنیا آمده، درسای ابتدایی خود را در مکتب شیرپور در کابل خوانده و از مکتب رحمان می نفرغ شده است. سپس اداره و تجارت و بعد از آن اقتصاد خوانده است. مستور اکنون رئیس فدراسیون بدمینتون افغانستان است. از خودش می شنویم که خود را چگونه یک رهبر می بیند.
من زمانی که مثلا مکتب بودم رو آوردم به ورزش و بعدا آیستاست علاقه من شدم تا اکمتونتم. اول من خواستم که رهبر در ورزش باشم و به یه هدف خود رسیدم و تانستم در جوانی نمی ریاست بگیرم یا رهبری یک از فدراسیون رو بگیرم. و حالا ما آیستا آیستا به طرف سیاست رو آوردیم. من می خواهیم که یک شخص سیاست مدار باشم، من رهبر باشم در این بخش. و کارای کردیم، یعنی با مشوره دوستا رهبرها رو الگو بر خود قرار دادیم.
میخوام بپرسم که چگونه تانستین رئیس فدراسیون بدمینتون افغانستان شوین؟
من البته ورزش از سنف هفت مکتب بودم که شروع کردم. ما عضو تیم ملی والیبال بودم و بعدا آیستاسه مدیریت که ما در ورزش داشتیم یا مدیریت کردیم یا بخشایی که کار کردیم، ما در کمیته ملی المپیک اعتماد رهبری المپیک تونستم به خود بگیرم و بعدش تونستم که من کاندید باشم در امی پوست، که نه تنها در پوست ریاست فدراسیون بلکه من به حیث سکرتر جنرال کاندید بودم در کمیته ملی المپیک. بدبختانه من نتونستم شانس یاری نکرد و من تونستم که ریاست فدراسیون بگیرم که به 4 سال در این فدراسیون کار میکنم و بر علاوه از این من در فدراسیون آسیایی اونجا هم عضویت دارم. مران مسابقه که در آسیا برگزار میشه یک از برگزار کنندگان من میبوشم که میریم به امیر رویدادا و مسابقات برگزار میکنیم. یعنی بیشتر فامیلم قبلگاه سایم علاقه من بود به ورزش. نه تنها من خودم یک ورزشکار بودم بلکه خواهرایم برادرایم همه گیشون در تیمای ملی مختلف اینا کار کردن و ورزشکار نخب هستن. و به خصوص ازی که من جوان ترین رئیس فیلن هستم در سطح جهان، بر من خیلی افتخار است.
جالب است، تشکر. خب مسعود جان، شماره از زنان به این باورند که بسیاری از مردان در افغانستان زنان را به عنوان یک چالش می نگرند یا به عبارت دیگر از توانمند شدن زنان به گونه می ترسند. چون این چیز را شما مشاهده کرده؟
یقینا. من یک مثال خیلی عمدر برتان می تونم. زمانی که من آمدم در پست ریاست فدراسیون، نه تنها که مردم بلکه تمام رسانه ها سوالش اینمی بود که یک خانم است، یک دختر است که خیلی جوان، ما فکر نکنم که ای توانمندی رو داشته باشه بتونه این ریاست رو پیش ببره. ولی من اینو به اثبات رساندم و چالش برشون دادم که در ظرف 3 ماه آینده من برتون این به اثبات میرسونم که یک دختر خانم هم میتونه در پلوی از در پلوی آقایان که در 52 رشته ورزشی اینا فعالیت داره جایگاه خود به اثبات خود رسان. و من موفقانه 3 ماه رو به موفقانه سپری کردم و تونستم که جایگاه خود ثابت بسازم، نه تنها که در خود افغانستان بلکه تانستم در سطح آسیا میره به اثبات برسانم. من یک کمپانی لوجستیکی دارم. در ابتدا فکر نمی کردم که من بتونم برابر آقایان کار کنم یا کمپانی پیشرفت کنم، ولی خوشبختانه با ما پلان که داشتم، اهداف که داشتم، با نیت که من شروع کرده بودم، من تونستم این کمپانی خود را موفقانه پیش ببرم و تا به حال. و همچنان یک نشریه ساختم به نام صدای ورزش که 4 سال است فعالیت داره. یک نشریه است که بی‌نظیر است و تا به حال همچنین نشریه نبوده، مخصوص در بخش ورزش فعالیت نداشته که مختص برای ورزش باشه. یعنی ممانعت ها سر رای ما بوده، ولی ما همیشه نادیده گرفتیم و متونستیم که تمام مزیری منج کنم و پیش ببرم.
جالب است اینجا بپرسم که چطور توانسته این که به امی ممانعت ها و گفته خودتان و یا خشونت های اجتماعی در جامعه ما نی بگوین؟
امی که پشتکار داشته باشی، ابتکار داشته باشی و همچنان نادیده بگیری حرفای مردم ها. طبعا وقتی که یک خانم بیرون میبرایه بخوایی نخوایی پشتش مردم حرف میزنه و به عنوان این و آن میخواین که تخریب کنن و نمیخواین که پیشرفت کنن، ولی ما به همگیش نه گفتیم و همگیش نادیده گرفتیم و گوش خود کار گرفتیم، چشم خود پت گرفتیم و کار کردیم، پیشرفت خود خواستیم. ما خواستیم راه ها را باز کنم به دیگر دختر خانمایی که همی جرأت نمی کنه. ما در ولایات دوردست ما خواستیم با آقایان امروی از اینا برم و مردم ها به بیرون بکشم، بخصوص در صحنه ورزش بکشم، که همچو کار کردیم در ولایت هلمند رفتیم که در وقت ناامن بوده، اونا رو قناعت دادیم که ورزش یعنی چی، کار یعنی چی، بیرون برامدن یه خانم چی، که همه گیشانه علاقه من ساختیم. و امروز خوشبختانه که من تانستیم از این سفر که من رفتم دستاورد خوب ممیز که من تیمای بسیار خوب دخترها را داشتیم. و همچنان در ولایت بغلان که خیلی ولایت ناامن است، همیشه میریم و دخترها رو تشویق میکنیم، بخصوص نه تنها در بخش ورزش، ما میخواییم که در تمام عرصه ها دخترها بیرون شوند و ما برشان الگو باشیم و اینا بتونن کار کنند.
مسعود جان، پس از سال 2001 افغانستان شاهد دستاوردهایی بوده و شمول دستاوردها برای زنان در بخشای سیاست و صحت و معارف و ورزش، اما هنوزم شمار از زنان نگران از دست دادن این دستاورد هستند. شما چگونه می اندیشید؟ نگران هستین یا ای که امیدوار نسبت به آینده؟
خب امی تلاش خود ما، زحمات خود ما، ای بیشتر اما همت که خود بانوان داره، ای بیشتر ما را امیدوار می سازه به آینده افغانستان. ولی جایی که بعد سمانه ایست، یعنی ما نمیتونیم، ای اوضای افغانستان است که افغانستان به چالش کشنده میشه بدن، ای را گفته نمیتونم. ولی مطمئن هستم اگر شرایط که فعلا هست به می شکل باشه یا می چند سال گذشته که بود زمینه مساعد باشه، ما پیشرفت‌های چشمگیر خواهد داشتیم.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.